درود و عرض ادب بی شمار فراوان محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب دوشنبه 30 اردیبهشت ماه ایرانی رو در حالی خواهیم گشود که فضای منازعه و مناظره و تشدید تنش و بعضن بوی جنگ تا بامداد امروز مشام منطقه رو می آزارد. این جانب هم جالب اینجا بود که تا خود صبح نخوابیدیم از بیم هر گونه حرکتی. با این وصف روزنامه های چاپ تهران علی‌رغم این که زمان کافی برای پرداختن به ماجراهای جنگی داشتند، اما خیلی آرام و نرم از این موضوع عبور کردند. تا جایی که می دیدم کیهان بزرگترین مطبوعه بیت رهبری تصادف پرش و پراید رو به عنوان تیتر یک خود برگزید. الو ایو حالن، در ادامه برنامه با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب برنامه امشب دوشنبه رو آغاز میکنیم. با ساب وسیع تداوم تهدیدات سپاه پاسداران در به آشوب کشیدن منطقه، با سخنان دو پهلوی فرمانده تازه منصوب این نهاد نظامی، همزمان احساس خطر آشکار و صریح گروه سیاسی موسوم به اصلاح طلبان ایرانی نسبت به سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی، در سوی دیگر در کش و قوس منطقه‌ای واکنش ها به نشست اضطراری عربستان و نگرانی ها در تشکیل ائتلافی تازه از کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران، در سوی دیگر تازه ترین اتهام به ظریف وزیر خارجه از سوی محافظه‌کاران تندرو به تلاش برای تأثیرگذاری در انتخابات سال آینده آمریکا به نفع دموکرات ها، در حوزه اقتصاد تشدید فشارهای فزاینده اقتصادی در ایران و افزایش تورم کالاهای اساسی به 100%، و در عرصه سایبری آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای راه اندازی اینترنت ملی یا به تعبیر دیگر قطع کردن شهروندان ایران با اینترنت رسمی و جهانی، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 30 اردیبهشت ماه برابر با 20 ماه می 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران زوایای تازه‌ای از حوزه‌های سیاست، اقتصاد و سایر مسائل رو به شما بزرگواران تقدیم می‌کند. همینک و در آغاز صفحه یک رو با تازه‌ترین تهدیدات لفظی نهاد نظامی سپاه در به آشوب کشی منطقه و هرچه تنشی‌تر شدن فضای نظامی خاورمیانه می‌گشایم. همزمان با افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، فرمانده جدید سپاه که خوب رجزخان مطرحی هست با سخنانی دو پهلو مجدداً منطقه رو با آشوب و جنگ تهدید کرد. جایی هم جا خالی داد که خیلی هم دنبال جنگ نیستیم. می‌خوانیم در این میان روزنامه جوان که تحت امر سپاه اداره می‌شود، مطلب اصلی صفحه یک خود رو همون گونه که می‌بینید با عنوان دنبال جنگ نیستیم، از جنگ هم نمی‌هراسیم، به سخنان آقای حسین سلامی فرمانده جدید سپاه اختصاص داد که مدعی شده بود نیروهای آمریکایی در موضع ضعف قرار دارند. کلامی که خب بیشتر موجب مضحکه خودشان هست و موجب مزاح افکار عمومی ایران می‌شود. هرچند آقای سلامی در ظاهر تلاش میکند خط سخنان خامنه ای رو که گفته بود نه مذاکره میکنیم نه جنگ در واقع تأکید بکند، اما در این حال عنوان کرد که منطقه به یک میدان آتش بالقوه برای آمریکایی‌ها تبدیل شده و حوادث روزهای اخیر هم حجم واقعی قدرت دشمن رو آشکار کرد. هرچند ایشان در مورد حوادث روزهای اخیر به زبان و لسان مصداق اشارتی نکرد و توضیحی نداد، اما به زعم بنده و به نظر می رسد که اشارش به حمله به کشتی های نزدیک ساحل فجیره امارات و حمله به خطوط انتقال نفت در عربستان باشد. این اظهارات در حالی بیان می شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، یک شرکت بیمه نروژی ارزیابی کرد که سپاه پاسداران به احتمال زیاد در حمله اخیر به 4 نفتکش در دریای عمان دست داشته و مقامات جمهوری اسلامی پیش از این هم خب به یاد داریم که بارها تلویحاً یا به صراحت تهدید می‌کردند که در صورت حمله آمریکا منطقه روی آرامش نخواهد دید. گردنکشی‌های آشکار و به دفعات هم تأکید می‌کردند که ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و به اسرائیل و برخی کشورهای عربی هم حمله خواهد کرد. در سوی دیگر روزنامه سیاست روز که به محافظه‌کاران نزدیک است با انتشار یادداشتی در صفحه یک خود به عنوان اقتدار نظامی عامل عقب نشینی آمریکا، حتی مدعی شده بود که توانمندی نظامی جمهوری اسلامی باعث شد که تهدیدات آمریکا علیه ایران فقط در حد تهدید لفظی باقی بماند، گویا منتظر جنگن که ایران رو به نابودی محض برسونند یا مشروعیت خیش بخرند. این روزنامه همچنین تهدیدات آمریکا رو صرفاً یک جنگ روانی خوند، جایی که نوشته بود حتی خارج کردن کارکنان کنسولگری و در واقع سفارت آمریکا از عراق در قالب همین جنگ روانی و رسانه‌ای است و به زودی شاهد بازگشت این کارکنان به محل مأموریتشان خواهیم بود. کوریخانی های جمهوری اسلامی است دیگه. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب، در واقع از منازعات میدانی در خلیج فارس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به دور تازه ستیز و گریز انتخاباتی در آمریکا نگاهی خواهیم داشت که گویا آتش تند تبلیغات آن دامن ظریف رو هم سوزاند و گرفت. اتهام تقسیم کار ظریف با دموکرات‌های آمریکا برای پیروزی در انتخابات 2020 در واقع تازه ترین دور حمله اردوگاه اصولگرایان ایرانی به محمد جواد ظریف وزیر خارجه کابینه روحانی است. در میان روزنامه وطن امروز که به محافظه‌کاران تون رو ملقب به دلواپسان نزدیک است، در مطلبی به عنوان قمار با جیب مردم عنوان کرد که سخنان و توییت های آقای ظریف شائبه همراهی با اصخاهی میکنم اهرام های اصلی تبلیغات انتخاباتی دموکرات ها رو برانگیخت. وطن امروز با اشاره به وجود آمدن کمپین تبلیغاتی توسط امریکایی ها معتقد بود که کاخ سفید هم برای منافع حزبی و سیاسی خود از تمام ابزارهای پیرامون خود، حتی برجام و وزرای خارجه کشورهایی که در ماجرای برجام مثلا دخیل بودن استفاده می کند. این روزنامه یه تندروی نزدیک به محافل مصباحیه با اشاره به اینکه ظریف هم درگیر این نقشه شد اشاره کرد که ظریف اگرچه تا کنون اشتباهات و گافهای هزینه سازی مرتکب شد، اما این یکی به هیچ عنوان قابل اغماز نیست و خطرات بسیار زیادی برای کشور به همراه دارد. در بخشی از مطلب وطن امروز می‌خواندم که اشاره شده بود اگر وزیر امور خارجه معتقد است تیم ب، منظور همون بلوتون و بنیامین نتانیاهو و اون گروه 3 نفره، در حال تحریک ترامپ برای اقدام نظامی علیه ایران هست، باید از او پرسید آیا رفتارش در همافزایی با دموکرات ها علیه ترامپ باعث تحریک ترامپ و دشمنی بیشتر او علیه جمهوری اسلامی و افتادن در دام جنگ طلبان یا همان تیمی به نمی شود. پارادوکس رو به هر روی تحلیل کرد. مجدداً از صحنه آرایی های انتخاباتی آمریکایی ها به سفارایی های جنگی، آرایش جنگی در منطقه از منظر مطبوعات ایران گذری و نظری میاندازن با افزایش تنش در منطقه و حتی افزایش احتمال بروز درگیری نظامی میان ایران و آمریکا که خب دیشب خیلی در تمام رسانه‌های اجتماعی بود و میگم بسیاری از ایرانیان چه بسا تا صبح هم نخوابیده باشند و احتمال حتی این گسترش این درگیری‌ها به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که عربستان با دعوت از رهبران اعضای شورای همکاری خلیج فارس به این موضوع شدت عمل بیشتر بخشیده برای انزوای جمهوری اسلامی، این مسائل در گزاره‌های مختلف و گوناگون از منظر مطبوعات بازتاب یافت و بازرسی شد که نمونه‌های از اون رو با هم می‌بینیم. از جمله روزنامه جهان صنعت در مطلبی تحت عنوان ضیافت اتهام نوشت که مثلث ریاض، تل‌آویو و واشنگتن. جهان صنعت البته در سفارایی و تیتر گزینی تا حدودی ژورنالیستی که خوب عمل می کند. علی‌ای حال جهان صنعت در بخش از مطلب خود بدون اشاره به اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کرده بود که شاید اگر واشنگتن حمایت‌های تل‌آویو و ریاض را با خود نداشت، هیچ وقت از برجام خارج نمی‌شد. البته جهان صنعت به نقش عربستان برای این نشست استرالی در کاهش قدرت منطقه جمهوری اسلامی پرداخت. در سوی دیگر مردم سالاری که به اصلاح طلبان نزدیک است، با عنوان خیمه شب‌بازی جدید ملک سلمان به موضوع برگزاری اجلاس کشورهای عربی در مکه پرداخته بود. جایی که به ادعای عربستان مبنی بر حمله به کشتی‌های تجاری و خط لوله نفت عربستان پرداخت و اشاره کرد که همه اینها پیامدهای خطرناکی بر امنیت و صلح منطقه‌ای و جهانی و انتقال نفت به بازارهای جهانی دارد. صفحه یک رو ورق میزنیم با دور تازه نگرانی اصلاح طلبان ایرانی از سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی و رویگردانی مردم از حاکمیت که با هشدارهایی از سوی چهره‌های صاحب نام این جریان حکومتی همراه شده است. در میان روزنامه ابتکار در یادداشتی با عنوان جامعه رو دریابیم، با اشاره به رویگردانی مردم از حکومت به صورت تلویحی نسبت به فروپاشیدن جمهوری اسلامی از سوی خود مردم هشدار داد. این روزنامه در مقاله خود نوشت که چنانچه بدنه اجتماعی ایران که همواره به شکل توده‌ای عمل می‌کند، به نقطه بی‌اعتمادی کامل نسبت به گفتمان‌های درون حاکمیت برسد، به سرعت از مرزهای مشروعیت هم عبور کرده و شرایط به مراتب وخیم‌تر خواهد شد. همچنین این روزنامه در صفحه یک خود سخنان آقای موسوی لاری وزیر کشور عهد اصلاحات رو به عنوان مشارکت به شرط تأثیرگذاری منتشر کرد که در این سخنان هرچند این مقام پیشین گفته بود برای حضور اصلاح طلبان بایستی زمینه آن فراهم باشد، اما در ادامه تاکید کرد که حضور جریان اصلاحات در صحنه یک امر الزامی است و ما نمیتوانیم از دلبستگی خود به انقلاب و نظام و مردم صرف نظر کنیم و بدین روی تلاش میکنیم به بهترین وجه وظیفه خودمون رو انجام دهیم. در سوی دیگر روزنامه صدای اصلاحات که آن هم وابسته به جریانات اصلاح طلبی است، در مطلبی به عنوان رأی بی تکرار با اشاره به سخنان تازه آقای خاتمی که عنوان کرد من اگر تکرار هم کنم دیگر مردم رأی نمیدهند، این گونه تحلیل کرده بود که شیخ اصلاحات عقب نشینی سیاسی بزرگی در خصوص اعتماد به روحانی و جلب رأی مردم کرد. صدای اصلاحات در بخشی از مطلب خود اشاره کرد که چهره اصلی اصلاحاتی ها این روزها از بازگشت 100 ساله کشور به عقب صحبت می کند و خواستار آشتی ملی می باشد، اما بیم و امیدهای اصلاحاتی های سابق چندان تأثیری در روند زندگی مردم و معیشت آنان ندارد، چرا که مردم از فضای اصلاحات و سیاست زدگی و سیاسی بازی های موجود دست شسته و دیگر رمقی برای بازی چهره های اصلاحات ندارند. کماکان در سفارایی های سیاسی داخلی صفحه یک رو دنبال می کنیم. سیاست داخلی و جدال های جناح های سیاسی در ایران جهت کسب قدرت بیشتر نشانه های کنش های پیشا انتخاباتی رو نیز در ایران به نمایش گذاشته است. در این میان روزنامه روزان در مطلبی با عنوان آرزوی محال وحدت به موضوع اختلاف میان اردوگاه اصولگرایان پرداخته بود و از تشکیل شوراها و همینطور مجمعهایی برای در واقع وحدت بخشی میان اردوگاه اصولگرایان پرده های تازه کنار زد که همه اینها گویا با شکست مواجه شدن تلاش برای اجماعشون و این شوراها اکنون سبب اختلافات تازه ای شدند. روزنامه روزان با نام بردن از شورای مشورتی و جمنا به عنوان دو تشکل که برای وحدت میان محافظه‌کاران تشکیل شد اشاره می کرد که پیداست که جبهه پایداری که از محافظه‌کاران تندرو تشکیل شده بنا ندارد با شورای مشورتی همراهی کند. روزان با اشاره به بروز اختلاف‌های وسیع میان پایداری‌ها
که به دلواپسان هم معروف هستند، نتیجه بندی کرد، جمع بندی کرده بود و نتیجه گرفت که جبهه پایداری به عنوان یکی از مؤثرترین تشکل‌های اصولگرا یک سال قبل از انتخابات مجلس 11 راه خود رو از دیگر اصولگرایان جدا و تکلیفشان رو روشن کردند و اعلام کرده با کسی قول و پیمان نمی‌بندد. به نظر می‌رسد با انفعال اصلاح طلبان اکنون نبرد قدرت در میان محافظه‌کاران هم بیشتر شده و چه بسا در آینده هم شدت بیشتری به خود بگیرد. صفحه یک رو برق می‌زنیم با صفحه و ستونی از دنیای اقتصاد و آخرین شرایط اقتصادی ایران پس از تحریم‌های آمریکا که ایران رو هر روز به سمت زیمبابوه‌سازی و ونزوئلایی شدن پیش می‌کشاند. در میان روزنامه ابرار اقتصادی در مطلبی به عنوان تورم 100% کالاهای اساسی به نقل از یک نماینده مجلس ایران خبر داد که برخی کالاهای اساسی بیش از 100% گرانتر شدند. ابرار اقتصادی اما در ادامه از بدتر شدن شرایط در آینده هم پرده‌های تازه کنار زد و به نقل از عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس نوشته بود که بودجه سال 98 بر اساس فروش روزانه 1,500,000 بشکه نفت به ارزش $54 بسته شده و هر مقدار که از درآمد نفت کاهش پیدا کند به همان نسبت هم تأمین کالاهای اساسی کاهش پیدا می کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که خب حسب گزارش های مختلف صادرات نفت ایران به زیر 1,000,000 بشکه الان کاهش پیدا کرده و برخی از گزارش ها از حوزه نفت در واقع حکایت از آن دارد که کاهش صادرات نفت ایران حتی به میزان در واقع زمان جنگ با عراق شده، یعنی حتی در آستانه زیر 500,000 تا. از طعم تند نفت به ستیز بی پایان در حوزه سایبری ایران نظری می اندازیم که رونمایی از سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعاتی از جمله موضوعاتی بود که برخی از روزنامه‌های چاپ تهران به آن پرداختند. در این راستا روزنامه اقتصاد ملی در مطلبی با عنوان توان دفاع سایبری 30 برابر شد نوشته بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افزایش 30 برابری توان دفاعی ایران در برابر حملات سایبری خبر داد و نام آن رو هم دژفا اعلام کرد. به ادعای وزیر ارتباطات ایران سال گذشته 600,000 حمله سایبری در ایران شناسایی و دفع شد، اما امسال با دژفا به 33,000,000 رسیدیم. یعنی لایه دفاعی شبکه ملی اطلاعات در یک سال اخیر بیش از 50 برابر قدرتمندتر شده است. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم در چند سال اخیر و در برخی از موارد انفجار در تأسیسات نظامی ایران گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال خرابکاری رو به دنبال داشته که برخی از این موارد مثل استکس‌نت توسط مقامات جمهوری اسلامی رسما تایید می شدن و درباره برخی دیگر نیز سکوت می شده. در سوی دیگر روزنامه اقتصاد ملی به نقل از آقای آذری جهرومی از انجام 142 آزمایشی خبر داد که به گفته ایشان با هدف راستی آزمایی استقلال شبکه ملی اطلاعات در صورت قطع اینترنت انجام شد. وی بدون اشاره به جزئیات این آزمایش ها تنها گفت که با موفق بودن این آزمایش ها ما برآورد می کنیم که در برابر تهدیدات می توانیم مقابله کنیم. این هم قابل گفتن هست که خب آگاهی جمهوری اسلامی سالهاست طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب رو در دستور کار خود دارد و حتی بخشهایی از این طرح با عنوان شبکه ملی اطلاعات رونمایی هم شد. در هر صورت همه این سیاست‌های پیشندیشانه فقها شاید بدین خاطر هست که با قطع اینترنت جهانی، اینترنت به اصطلاح ملیشان این امکان رو خب به حکومت می‌دهد که اگر فضا به سمت آشوب و ریسک سیاسی برود خیلی راحت کلید اینترنت جهانی رو به زعم خودشان خاموش می‌کنند و به مردم می‌گویند که می‌توانند از همین سایت‌های داخلی استفاده کنند. و در وقت باقی مانده در انتهای برنامه امشب با صفحه و سیمایی متفاوت دفتر شامگاهی صفحه یک رو میبندیم، اما زخمی هماره باز خواهد ماند. اسید پاشی و بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی در ایران که برگ تازه‌ای از یک زخم کهنه کنار زد. در این میان آفتاب یزد در مطلبی به عنوان تو قصر در رفته ای نگاهی به حواشی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که این طرح رو بررسی می کرد داشت و اشاره نمود اظهارات عجیب نماینده ی زن مجلس خطاب به یک قربانی اسید پاشی خبرساز شد. حسب این گزارش زهرا سعیدی نماینده نزدیک به اصولگرایان مردم مبارکه استان اصفهان در مجلس خطاب به خانم مرضی ابراهیمی که نیمی از صورتش در جریان اسید پاشی های اصفهان دچار جراحت شدید شده بود گفت که شما از دست مجرم قصر در رفته ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دید. تکلیف عامل اسید پاشی چه شده؟ قربانی اسید پاشی یعنی خانم مرضی ابراهیمی از خانم سعیدی نماینده مجلس حوزه انتخابیش سوال کرد و وقتی فهمید ایشان نماینده اصفهان هست با تعجب گفت که واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمیدانید عاملان حادثه اسید پاشی اصفهان هنوز مشخص نشده اند و به من میگویید قصر در رفته اید. دست دیگر ماجرا روزنامه همدلی هم در مطلبی با همین مضمون و با تیتر چرخه خشونت را متوقف کنید نوشت که قربانیان اسید پاشی خواهان مجازات اعدام و یا قصاص متهم نیستند، بلکه خواهان مجازات حبس ابد برای عاملان اسید پاشی هستند. همدلی در انتهای مطلب خود اشاره داشت روشن است وقتی وضع قوانین بدون ضمانت اجرایی و در نبود فرهنگ سازی در راستای منع خشونت علیه زنان نمیتواند کارساز باشد، طبیعتاً چنین مسائلی به وجود خواهد آمد و مجرمان هم جلی‌تر میشوند. بدون تردید، بدون برچیده شدن جهل و تعصب‌های غلط در مورد زنان و بدون ممنوع کردن اقداماتی که مصداق خشونت علیه زنان هست، شاید وضع قوانین بازدارنده و اجرای آن درصد جنایت رو اندکی کاهش دهد، اما هرگز منجر به جامعه سالم و بدور از جنایت نخواهد شد. که به طور ضمنی و غیر مستقیم میخواد اشاره کند که تا فقیهان چنین به تفکرات افراطی و نفرت پراکن علیه زنان ایرانی دامن میزنند راه به جایی نخواهیم بود. که به درستی اشاره کرد تا تفکر فرسوده و فاسد باشد و تبعیض‌گرا قطعا پیکره ای از جامعه از پیکره ای دیگر اینه نخواهند ماند و در چرخه ای از تولید تنافر و تفرقه روزگار میگذرانند. و با این مطلب وقت برنامه امشبمان به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.